أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرزي امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با محبت و محبت و معرفت حضرت نورانی بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به عزت و پیروزی نائل بفرماید. دشمنان حضرت رو ریشکن بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الایمان له ارکان اربعه التوکل علی الله و التفویض الی الله و الرضا به قضاء الله و تسلیم الامر الله عز و جل. از کردیم این حدیث از وجود مقدس امیر المؤمنین ارواحنا فداه نقل شده، از وجود مقدس سامن الحجاج علی ابن موسی رضا نقل شده که فرمودن ایمان چهار رکن داره. مؤمن کسیست که این ارکان ایمان درش محقق بشه. یک رکنش توکل به خدای متعال هست. رکن دوم تفویض امور خود به خداست که این دوتا مکمل هم دیگه هم هستن. معنی توکل این است که انسان امور الهی رو به خدا واگذار کنه، امر خودش رو خودش به عهده نگیره. البته اونجایی که از شؤون الهی است کار انسان و به کار خودش مشغول باشه. کار ما بندگی است، کار خدای متعال خدایی. خدایی رو به خدا واگذار کن، مشغول به بندگی باش. توکل علی الله و تفویض علی الله و رضا به قضاء الله. وقتی بر خدا توکل کردی، کارتو تفویض کردی، به اون چه خدای متعال حکم میکند راضی باشی، شرط با خدا نگذاری و در همه امور تسلیم خدای متعال باشه. این چهار چیز. حالا توکل رو ترجمه میکردیم. در ترجمه توکل عرض کردیم که اولا انسان اگر بخواد در عالم بندگی کنه، در دل ابتلاعات سختی که خدای متعال انسان رو قرار میده نیاز به توکل داره. بدون توکل بندگی ممکن نیست و این اختصاص به امور فردی هم نداره. یه جامعه اگر بخوان با اون پیغمبری که خدا براشون قرار داده، امامی که قرار داده، ولیی که قرار داده حرکت بکنن، حتما احتیاج به توکل دارن و الا جا میمونن از قافله انبیا و اولیا. خود انبیا الهی هم برای اینکه اون مأموریتاشون رو انجام بدن نیاز به توکل دارن. البته انبیا الهی توکل بر خدا میکنن، کارشون رو درست انجام میدن. ما اگر بخواهیم همراه با انبیاء الهی حرکت کنیم، بدون توکل ممکن نیست. بزرگترین رسالت الهی رو دوش این پیامبره. این پیغمبر راه رفتن بدون توکل ممکن نیست. توکل هم در سلوک فردی ضروری است، هم در یه جامعه‌ای. میخوان راه انبیا رو برن، راه خدا رو برن، باید توکل به خدا کنن. هم انبیا خودشون در محور یک امت باید متوکل بر خدا باشن. توکل انبیا محور صلاح کار یک امته. ملاحظه بستون نمونه کوچک عرض بکنم. ببینید در داستان است ابراهیم خلیل روایت داره، وقتی من مجلسی نقل کردن، الان مصدر اصلی شادم نیست، که وقتی حضرت بت‌های اونا رو شکستن و بت‌کده رو ویران کردن، اینها تصمیم گرفتن حضرت رو بسوزن. هر حرقوه و انصروا آلهتکم، رو به آتش بکشید و از خدایان خودتون حمایت کنید، کمک کنید خدایان خودتون. حرقوه و انصروا آلهتکم. در یه نقلی دارد که انقدر آتش گسترده شد، محلش هم ظاهرا همین بابل عراق بوده، محل نمرود و درگیری است ابراهیم تو همین منطقه بوده. آتشی به پا کردن بسیار گسترده، نمیتونستن حضرت رو تو آتش بندازن. شیطان یادشون داد منجنیق درست کردن، با منجنیق حضرت انداختن تو آتش. در روایت حضرت وسط زمین آسمان بود، به سمت آتش فرود میامد. خدای متعال ملائکه مقربین رو فرستاد در آن نصرت. حضرت ابراهیم آمدن فرمودن کمک نمیخواید؟ حضرت ابراهیم فرمود نه، از شما نه. اسرافیل آمد گفت من اختیار باران و آب در اختیار، خاموش میکنم آتش رو، فرمود از شما نه. ملک باد آمد، حضرت فرمود از شما کمک نمیخوام. گفتن پس از خدا سوال کن. گفت علمه به حالی هست به امقالی، احوال منو داره، من وظیفه من انجام دادم، خدا خدایی خودش رو، میمیشه توکل. نتیجهش هم اینه یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، میشه گلستان بر هست ابراهیم خلیل، میشه توکل. یعنی وظیفه‌شو انجام داده، بت‌کده رو ویران کرده، درگیر شده با نمرود و قومش، اعتمادش به خداست، کار رو به او واگذار کرده. در باب حضرت موسی کلیم دارد، حضرت خب درگیری‌هاشو با فرعون انجام داده، به یه نقطه‌ای که رسید به خدا عرضه داشت، خدا اینا دیگه کارشون اصلاح شدنی نیست، جمع کن کار رو. خدا امتحال فهمود قومتو بردار برو پشت دریا. شبان 600 هزار نفر در نقدارا تر حضرت چی بوده، پیچیدگی هاش، اینا را برد پشت دریا. خب دشمن هم متوجه شد و فرعون لشکری 1,000,000 را انداخت پشت سرشون. تو محاصره لشکر و دریا گرفت، قرار گرفتن. فلما ترا الجمعان، هم دیگر رو میدیدن، قوم حضرت موسی و فرعونی هم دیگر رو میدیدن با چشم عادی. انقدر به هم نزدیک شدن به حضرت موسی گفتن انا لمدرکون، کار تمام شد دیگه، بعد نقشه ای کشیدی. آدم فرارم میخواد کنه، پشت دریا نمیاد که، یه جایی که بتونیم فهم، انا تمام شد، گیر افتادیم. حضرت مود انا معی ربی سیهدین. بعد خدا امتحان دستور داد حالا مجاز دریا رو بشکاف، بنی اسرائیل عبور بده، که داستان عجیبی، 600 هزار نفر رو چجوری عبور داده، 12 تا راه برای اینا درست کرد و دریا خوش شد و آبها مثل کوه استوار رو هم ایستادن، عبور داد. بعدم فهمون وقتی از دریا رد میشی، و تو که بحر رحبا، دریا رو نبند. بنی اسرائیل رد شدن، فرعونی‌ها خیال کردن که راه برای اونا هم همواره، آمدن وسط دریا. حالا خدا فرمود که حالا به نظرم کار از طریق خود حضرت موسی بود، حالا دریا رو به هم بیار، تموم شد، میشه توکل. توکل یعنی کار خودت رو انجام بده، وظیفه بندگیت رو. ببینید نوعاً انبیا وقتی می آمدن شروع می کردن به دعوت و مقابله می کردن با فرائنه، تو موازنه دستشون دست برتر به حسب ظاهر نبوده، نوعا اینجوری بوده. است ابراهیم خلیل تنهاست، موسی کلیم تنهاست، بعد که میاد تا زال قومش باش همراه میشن، یه قوم تحت سلطه بنی فرعون، تحت سلطه فرعون، یه قوم اقلیت. وجود مقدس نبی اکرم وقتی میاد یه تنه دعوت رو شروع، اینجوری بوده انبیا. اگر بخوای بترسی و دنبالش تکیه به اسباب باشی، هیچ پیغمبری نباید اقدام کنه. اونجا اصلا جای تکیه به اسباب ظاهری نیست. تو بر تغییر شرایط به نفع اسلام، به نفع دین خدا، اونجا باید بیشتر تکیه روی اون نصرت‌های الهی باشه، که نصرت‌های الهی هم یه سنته. خدا این طور پشت سر هم یاری میکند. در سوره مبارکه براءت خدا این طور میفهمد که مشرکین رو از جغرافی اسلام بیرون کنید، باشون تعیین تکلیف کنید، دیگه نباید رفت و آمد کنند به مکه. دستور میدهد مواظب باشید رشته های قلبی خودتون رو با مشرکین و کفار ببرید، ولو نزدیکانتون باشه. ارتباط عشیره‌ای و قبیله‌ای در دلتون مزاحم همراهی با حضرت نشه. اینا نگرانه که بس کی برای ما میمونه. خدا میتونه فرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. ما یه جا دو شما دو جاش که شما رو یاری نکردیم که شک میکنید. در مواطن کثیر، موطنهای زیاد که روایت داره 80 مورد، هر جنگی پیش اومده ما شما رو پیروز کردیم. نگرانید وقتی میگیم که صف بندی کنید با مشرکین؟ میترسید که شکست بخورید؟ ترسید خدا این تعال نتوانه؟ نگران چی هستید؟ لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. در همین نزدیکی چند ماه قبل ما شما رو در حنین کمک نکردیم، اونجایی که موجب به جمعیتتون شدید، به دردتون نخود کثرت جمعیت، پشت به لشکر کردید، فرار کردید. بعد ما نصرت خودمون رو نازل کردیم، اول آرامش رو، بعد مؤمنین. انزل الله سکینته و على رسوله و على المؤمنین. با لشکری که نمیدیدید شما رو پیروزتون کردیم. ببینید یه جاهایی اصلا جای محاسبات عادی نیست، ولی هیچ پیغمبری نباید اقدام کنه. یک تنه آمده در مقابل جزیره العرب اون موقع و قریش کافر، بلکه با دنیا دیگه میخواد همه دنیا رو یه تنه اصلاح کنه. خب امکانات مادی کو جای اقدام. موسی کلیم یه تنه آمده با برادرش، فقط حضرت هارون هم که کمک کارش بوده، با یه عصا به سراغ فرعون و قدرتش. از ابراهیم یه تنه برخواسته در مقابل نمرود. اینجا فقط جای توکل بر خداست. توکل یعنی مأموریت تو انجام بده، کار رو، نتیجه رو به خدا واگذار. یه روایت تقدیم کنم خدمتون، ببینید جای توکل کجاست. این روایت رو مکرر نقل کردن مرحوم کلینی در باب از کنن تفویض الالله و توکل علیه در کافی شریفین حدیث رو نقل کردن. روایتی آوردن در باب تفویض و توکل، یکیش اینه. از ابی حمزه سمالی نقل میکند از امام سجاد صلوات الله علیه و آله علی ابن حسین قال خرجتو. حضرت میگه من قصه دار بودم، نگران بودم. قصه حضرتم از روایت پیدا میشه اصلا قصه شخصی نبوده. زمان خروج ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر که همه باش آشنا هستید دیگه، پسر بزرگ زبیر هست که پدرش از امیرالمومنین جدا کرد، با امام حسین هم بیعت نکرد، منتظر بود که امام حسین به شهادت برسن خودش پرچم دست بگیره. بعد از شهادت حضرت دعوت به خودش کرد در مکه. سال 64 هم باش بیعت کردن. 64 دو سه سال بعد عاشوراست، باش بیعت کردن و حاکم حجاز شد و آرام آرام عراق رو هم به دست گرفت که داستانش رو میدونید. حضرت نگران ابن زبیر و فتنش هستن. شیطانی بود دیگه، واقعا ابلیس مجسم بود. حضرت امام سجاد نگران بودن. امام بعد امت بسازه، یه امت دستشن، مقابلش یه فتنه سنگین که این فتنه امت رو میلغزانه. یه جوری حرف میزد، وقتی حرف میزد که کسی میدید خیال میکرد اتقن ناسه اناعت میکنی شیطان مجسم سیاست مدار. حضرت نگران فتنه زبیر بودن. حضرت همان یه جایی تکیه دادن به دیوار، یه کسی که لباس سفیدی بر تنش بود و حضرت توصیف میکنن حاضر شد و حضرت عرض کرد که به صورت من، چهره من خیره شد و حضرت عرض کرد یا علی ابن الحسین چرا قصه دارید؟ مالی عراک کئیبن حزینن، احلت دنیا، قصه دنیا، نگران دنیا هستید؟ که فرزق الله حاضرون بالبر والفاجر، همه رو خدا اداره میکنه تو دنیا. مؤمنین فقط اداره نمیشن، کفار هم تو دنیا اداره میشن. گاهی امکاناتی بهشون میدن که به حسب ظاهر دست مؤمنین که جای نگرانی نداره. خدای متعال در دنیا همه رو اداره میکنه. حضرت موندن ما علی هذا احزن، بهش گفتم که من قصم دنیا نیست، خودت هم میدونی. به انهو لکما تقول، درست حرف، دنیا که قصه نداره. فعلل آخره، نگران آخرتی، فبعدون صادقون یحکم فیه ملکون قاهر. خدای متعال وعده داده، وعده هاشم در باب شما وعده های صادقه. خدای متعال خلف بعد نمی کند که به شما وعده رحمت و مغفرت خودتون و امتتون و بهتون اجازه شفاعت داده، برای خودتون درجات عالی در نظر گرفته. شما نگران چی هستی؟ قلت ما علی هذا احزن، قصه مینم نیست. بینه لکما تقول، گوه پس چرا قصه دارید؟ حضرت فرمودن قلت و نتخوف من فتنه ابن زبیر و ما فیه و ما فیه الناس، نگران فتنه ابن زبیرم، اوضاع مردم. من امامم، امام بالاخره امت خودشو باید از دل فتنه ها نجات بده، این فتنه سنگین نگرانم کرده. خیلی فتنه، حالا توضیح، خیلی سنگین بوده این فتنه. قال فزهک، این آقای که آمده بود خندید و قسم مقال یا علی ابن حسین، هر رأیت احدن دع الله فلم یجبه، دیدی کسی خدا رو صدا بزنه خدا اجابت نکنه؟ قلت لا. فهل رأیت احدن توکل علی الله فلم یکفیه، دیدی خدا تو کارهای سخت کسی به او توکل کنه کفایتش نکنه؟ تو امامی بعد امت بسازی، مأموریت تو انجام بده، به خدا توکل کندی، بقیهش هم چجوری جلو بر؟ با توکل و دعا. و قال فهل رأیت احدن سأل الله فلم یعطی، سوال کنه خدا بهش نده؟ دعا و سوال و توکل، این راه توکل اینو بتو برای این خوندن. ببینید حضرت موندن سن مقابنی، پنهان شد. حالا کی بوده؟ خضر بوده، هر کی بوده، ملک بوده، پیداست اینا اعلم از ائمه هم که نبودن، نه اعلم بودن نه اتقا بودن، ولی یه جایی خدا میفرستاده با ائمه هم نشین میشدن، حرف میزدن. ببینید کلماتیست که بین امام سجاد و این شخص رد و بدل میشه. توکل جاش همینجاست، امام صادق امامه، داره امامتشو میکنه، کربلاشو رفته بعدم برگشته، وظیفهشو داره انجام، مقابل دستگاه بنی امیه ایستاده، نگرانه. میگن جای توکل خدا، شما کار خودتون کنید، بقیه رو به خدا واگذار کنید. نهایت کردید داستان توکل جاش اینجاست، فقط در امور شخصی نیست که ما اگه بخوایم از دل امتحانات بیرون بیایم باید توکل به خدا کنیم، کارمونو به او واگذار کنیم. حالا یه آیه ایست، اون آیه رو آخر میخونم که روح توکل. این یه دونه آیه توضیح میده، آیه آخر سوره مبارکه که برایت تقدیم میکنه. ببینید این توکل شؤونی داره، توکل به خدای متعال. اول این است که بدانی کار دست اوست. اگر به این یقین نرسی که کار دست خداست، نمیشه باید به خدا توکل کرد. توکل با من بمیرم و تو بمیرم با اینا درست نمیشه. توکل یقین میخواد. گفت آقا ما حد و توکل، گفت حضرت فهمدن یعنی یقین، یقین داریم. گفت آقا یقین چیه؟ فهمد الله تخافم الله شیا، اونجایی که خدا با توست از هیچی نترسی. خدا میفهمد این کارو بکن، همه میگن انجام نده، نترسی، این علامت یقینه. شرط اول توکل یقین به این است که امور انسان دست خداست. روایت رو دیشب تقدیم کردم از بهار که حضرت به جبرئیل فرمودن جبرئیل توکل چیه؟ عرض کردم سوال معلم از شاگرده، گفت که العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. هر وقت علم پیدا کردی مخلوق هیچ کار است، میتونی توکل. و استعمال الیأس من الخوف، از همه مایوس باشی، این میشه توکل. توکل قدم اول یقین میخواد به این که کار دست دیگران نیست. درست خدا امتحال عالم را از طریق اسباب داره میکنه، باید باران به بار تو انسان سیراب بشه، اسباب ظاهری لازمه، ولی اینا اسباب دست خداست. کار خدا که بنده به این اسباب نیست که. بدانی همه هیچ کارن، همه نظام کیهانی نباشن هیچی نمیشه، فقط خدا با تو باشد. علیس الله به کافن. ما الان از این عالم بریم تو عالم برزخ، هیچ کنوم از اینا نیستن، درسته؟ نه این خورشید است، نه این ماه هست، نه این نظام طبیعی هست. کی ما رو اونجا اداره میکنه؟ توکل آدم بداند همه هیچ کارند، هرچه هست اوست. گرچه خدای متعال از طریق این اسباب ما رو اداره میکنه، انسان متوکل با از اسبابم استفاده میکنه، ولی کاری با اسباب نداره که. باشند و نباشند برش یکسانه. لذا اونجایی که تکلیف میاد میگن پشت به همه اسباب کن، به راحتی پشت به همه اسباب کن. ببر فرزندتو با مادر از کنن و مادر فرزند شیرخوار رو بذار تو بیابان لمیزره کنار کعبه، که اینا بعدن از نسلشون نبی اکرم اهل بیت به دنیا بیاد و اقامه توحید بشه. تو دل کویر براش کویر با کنار دریا فرق نمی کن. کویر با سرزمین سبز و خرم فرق نمی کن. برای میزانه تو کویر میگه خدایا نون تو سفره اینا بذار تو دل کویر، برزخون من از سمرات. شرط اول توکل اینه که آدم بداند همه کار دست اوست. این روایت شریف و ملاحظه بفرمایید. از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد علی ابن سبیت، سألته عن قول الله عز و جل و من یتوکل علی الله و هو حسبه. این آیه معناش چیه؟ هر کی بر خدا توکل کنه خدا کافی، هیچی دیگه نمیخواد، هیچی ها توکل کن همه چی دست اوست. حضرت موندن ات توکل علی الله درجات منها ان تتوکل علی الله فی امور که کلها. یه مقام توکل این است که آدم در همه امور متوکل باشد، نه اینکه یه جایی خاصی، همه در همه کارات توکلت به او باشه. در از سر صبح که پا میشی تا آخر شب در همه، این یه مقام توکل. این توکل چی میخواد؟ میفهمد فما فعل بک کنت عنه راضیا. توکل نتیجهش خود کارتو واگذار کنی، بعدم هر کاری او کرد بپسندی. حالا این عرض میکنه یکی از ارکانش رضاست، این الان برد عرض میکنه. و تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا و تعلم ان الحکم فی ذلک له. این قسمت مقصودم، تعلم ان الحکم فی ذلک، بدونی کار دست اوست. این رکن توکل. سه تا رکن بود، یکی فما فعل بک کنت انه راضیا، دو تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، سومی که و تعلم ان الحکم فی ذلک له. یک رکن توکل اینه، آدم بدون کار دست اوست. ولی برای چی توکل کنم؟ کسی کار ازش نمیاد، کار دست اسباب. خب اسباب هم راه هست دیگه، من با اسباب راه میرم، چرا به حرف خدا گوش بدم؟ آدمی که اسباب رو کار میده میبینه نمیتونه با خدا راه بره. رکن اول توکل این است، بدانی کار دست خداست. رکن دوم اینه، حالا کار دست خداست، برا من خیر تقدیر میکنه، ممکنه یه جای بد منو بخواد. کسی که به خدای متعال حسن ظن ندارد نمیتونه توکل به خدا کنه. هم شرط رضا هم شرط توکل حسن ظن به الله. بدون خدای متعال خیر و فضلی رو از تو دریغ نمیکند. الله انه لا یعلوک خیرا و فضلا. آدمی که حسن ظن به الله نداره نمیتونه توکل کنه. میدونه کار دست اوست ولی خوشبین نیست، نمیتونه کارشو واگذار کنه. این که این همه به ما تأکید کردن آقا حسن ظن به الله داشته باشید، به اندازه حسن ظنتون خدا بهتون چیز میده. یه روایتی رو در بهار میدیدم، من رو مجلسی نقل میکنم، به حضرت داوود گفتن که فلان زن خانوم محترم همسر شماست تو بهشت، برید. حضرت اومد امتحان کنم این چی داره که حالا همسری پیغمبر بزرگ خداست دیگه. هرچی از اعمالش زیر رو کرد اینا چیزی عملش مثل بقیه است، اضافه نداره. از نیتش جستجو کرد، دید یه چیز درش هست، گفت من خدای متعال الان ثروت دارم، خدا منو فقیر میکنه، سالمم منو مریض میکنه، به عکس مریضم منو سالم میکنه، هرچی برا من پیش میاد اونو بیشتر از قبلی دوست دارم. چون میدونم خیرم در روز نت فهمیدم. هر چه برای من پیش میاد از وضع قبل بیشتر دوستش دارم. یادم از جناب جابر امام صادق عرض کرد که به امام باقر، با امام باقر برخورد داشتن. وقتی با حضرت مواجه شد پیر شده بود، اواخر عمرش بود، گفت من توی حالی هم خیلی حال مهمیه. به موقع میگفتم اگه کسی آدم اینجوری پیدا کردی سلام ما هم بهش برسونیم. آره، گفت که من تو حالی هم که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، بیماری رو از سلامت بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم. خیلی حال عجیبیه دیگه، انگشت شمار آدم اینجوری پیدا. حضرت ما بگنی ولی ما اهل بیت اینطوری نیست. گاه شما چجوری فهم؟ اون ما هرچی خدا بخواد اونو دوست داریم. این میشه رضا. حضرت داود وقتی جستجو کرد دیدین آدم میگه من هر امری که بعد فردا برام پیش میاد از امروز بیشتر دوستش دارم. شکسته تر میشم باش، مریض میشم، پولدارتر میشم، برام فرق نمیکنه. این حسن ظن بالله. حضرت فرمودن که این همون ثقه بالله و حسن ظن، هر چه داری مال همینه. عملش عمل فوق العاده ای نبود، حسن ظن به خدا داره. میگه هر چه خدا پیش میاره و خدا بعد من درو میخواد، یا نمیتونه خیر به من برسونه، چطوریه؟ یا باید عاجز باشه، یه امتی اگه به خدا اعتماد نکنه یا از باب اینه که خدا متعال بلد نیست خیر ما رو، یا بلده نمیتونه، یا هم بلده هم میتونه بخیله. چه دلیلی داره آدم نسبت خدا متعال حسن ظن نداشته باشه؟ شرط دوم توکل حسن ظن بالله. شرط سوم توکل، توکل یعنی این، این است که خب حالا اگر او همه کاره عالمه، من خیر من رو هم میخواد، جز خیر برای من نمیخواد، هر کاری برای من میخواد خیره، خب امورتو تفویض کن دیگه، چرا به فکر کار خودتی؟ کارتو واگذار کن، کاراتو تفویض کن، یعنی بیکار بگی بخواب، اصلا معناش این نیست. عرض کردم تقسیم کار شده، خدا یه کاری میکند، بنده یه کار. کار خود به خدا نگو جا من نماز بخون، به خدا نگو جا من روزه بگی، به خدا نگو جا من احسان به مردم کن، به خدا نگو به جای من سحرخیز، این که کار توئه که. به خدا نگو تو برو سر کار به جای من، خب سر کار شما باید بری. گفت استخاره میخواست که قرآن بیار، گفت خودت قرآن بیار، قرآن آورد. گفت نیت کن، گفت نیتم خود، گفت نیت تو دیگه تو باید بکنی، نمیشه نیت استخاره من کنم که. سر کار من باید برم، خدا تو برو سر کار، مگه میشه خدا جای من سر کار بره؟ خدا جای من نماز شب بخونه، مگه میشه؟ خدا جای من صدقه بده، جای من احسان کنه، این کار بنده است. در اون حدیث عنوان بصری داره، حضرت فرمود عبودیت چند تا رکن داره. رکن اولش اینه خودتو مالک نبینی، همه چیز ملک اوست، تو امانت داری، کسی مالک نیست تو عالم که، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. امانتی به تو دادن بعدم از آدم میگیرن دیگه، این جوانی میره، این ثروت میره، این قدرت میره، این نفس همش میره، امانت، خودتو امانت دار بدین. دومی که تدبیر خود نکنی، اگه عالم ملک خداست به من چه، من چرا بیل باغ خدا رو بیل بزنم؟ به من چه، این هم ملائکه بیل بزنه، تو باغ خودتو بیل بزن، واگذار کن به خدا. تفویض امر خود به خدا، اموری که مربوط به خداست. اگر مالک نیستی آینده من چی میشه؟ اینو به من چه مربوط؟ پس چیو محاسبه کنم؟ به جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نها، تمام دل مشغول اینه از طول لحظه خدا از من چی میخواد. البته امر و نهی خدا رو محاسبه کردن یه کار خیلی دقیقیه، آدم بفهم خدا از من چی میخواد، همه چیو فهمیده. پس محاسبه لازمه، آدم بعد محاسبه کنه خدای متعال من بندم او چی میخواد. محاسبه خود همه میفهمیم، محاسبه کردن لازمه، از ارکان تقوا محاسبه است. آدم اگه اهل محاسبه نباشه تقوا نمیتونه داشته باشه. ولی محاسبه خود نه، محاسبه وظیفه. وظیفه من اینه به حد برم دنبال رزق حلال، وظیفه من اینه انفاق کنم، جهاد کنم، عباداتمو انجام بدم، و هزاران وظیفه. یه جامعه مکلف به تکالیفی است، باید بفهمد خدا تو این لحظه از این جامعه چی میخواد. اما محاسب این که حالا پیروزش چی میشه، شکستش میشه، ثروت هاش به تو چه مربوط، مرسی مال توه. حدود تکلیف رو محاسبه کردن این وظیفه ماست. یه امت باید ببینی خلاف تکلیفش عمل نکن. خیلی هم کار سختی، خیلی هم دقیقه. فرمود صراط مستقیم از لبه شمشیر تیزتر و دقیق تره. که بفهمه وظیفش چیه یه جامعه ای، کار سختیه. این محاسبه میخواد، این تفقه میخواد، این رسیدگی میخواد. اما بعد از اینکه وظیفت رو فهمیدی به فکر بقیهش هم باشی. حالا دشمن قدرتش زیاده، وظیفت رو فهمیدی برو تو میدان دیگه. توکل یعنی، توکل یعنی یک، بدانی کار دست اوست. دو، بدانی جز خیر برای تو نمیخواد. سه، کار خودتو واگذار کنی به او، حالا او تدبیر میکنه. تو کار خودتو میکنی، خدا هم کار خودشو میکنه. به کار خدا راضی باش، عیب تو کار خدا نگیر. رضا میشه رکن چهارم. این که تو این روایت هم داره، ارکان ایمان چهار تاست، اینا با هم کاملا گره خوردن. توکل، تفویض، رضا، تسلیم. حالا تسلیمشم، تسلیم هم یعنی همین عرض کردم. تسلیم یعنی هرچه امر خداست با همه وجود بپذیریمش. نسبت به وظایفی که رو دوش تو میذارن، نسبت به قضایی که خدا میکنه تو تسلیم باش. اینا میشه ایمان. جامعه مؤمن، امت مؤمن، امتی است که اینجوری با خدا راه میره. سرشو به خدا سپرده، پیغمبر خدا فرستاده، خودشو به این پیامبر سپرده، با این پیامبر داره راه میره دیگه. میدونم هر چی پیش بیاد خیر ماست. آیه‌ای که تقدیم میکردم شب گذشته دنبال کنم، عرض کردم در سوره براءت خدای متعال به حضرت دستور میده صف بندی کن، تعیین تکلیف کن، با مشرکین باشون اعلام جنگ کن، بیرونشون کن از سرزمین اسلام، با اهل کتاب یه طایفه ایشون اونا رو ذمه کن، ازشون جزیه بگیر، یا تو جزیه تعیین یه دمام صابر، با منافقین تعیین تکلیف کن، بهشون اجازه نده تکالیف که پیش میاد صفشون جدا بشه، آرام 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 از دایره امت اسلام بیرونشون کن، مسجدشون هم دیگه نماز نخون و امثالی، درست؟ بر مردشون نماز نخون، نمیدونم سر قبرشون حاضر نشو، خیلی باشون مدارا نکن، آرام آرام تعیین تکلیف کن. حضرت کارهای بزرگترشون رو شروع میکنن، میخوان برن سراغ روم، بیان سراغ ایران. عرض کردم اینا میگن که لوکان ارزن قریبن و سفرن قاصدن لطبو، یه کالای نزدیک، غنیمت نزدیکی بود، سفر کوتاهی بود، با تو میاییم. اما ولکن بودت علیه مشقه، این اهداف دور دست ما نمیتونیم تحمل کنیم. این قاعده کلیه، کسی میخواد با انبیا همراه بشه باید بزرگ بشه. آدم کوچک نمیتونه با کسی که گامهای بزرگ برمیداره همراه بشه. از زن خودش ممکنه خیال کنه، باید بزرگ بشیم تا بتونیم با این پیامبر راه بریم. سید الشهدا وقتی از مکه خارج میشن به سمت کربلا میگن من کان بازلن فینا محجته مبتنن علی لقاء الله نفسه، اگر آماده ملاقات خدا هستی با من بیا، نیستی نیا. این سفر سفر لقاء اللهه. با بودن با عوالم خوشی، خب با عوالم خوش باش. اگر خسته شدی میخوای با خدا باشی، با من بیا. تا بزرگ نشی آدم با امام چه کار داره؟ راحت فرمودین. اینا نمی آمدن. عرض کردم بعدم که نمی آمدن مترصد بودن. ببینن مؤمنین پیروز میشن، ناراحت میشدن. با پیامبر نمی آمدن تو اهداف بزرگ. حضرت میخواد یه امتی رو تا ظهور ببره، نمیان. یا ما تا اینجا اومدیم دیگه، از قدیر به بعدش ما نیستیم. میبینه موفق شد حضرت، ناراحت میشه. بدی پیش بیاد، یا قولو قد اخذنا امرنا من قبل، میگن ما از قبل تا این تکلیف کردیم، ما که گفتیم نیستیم که. پشت به حضرت میکنن، صفشون رو جدا میکنن، راهشون رو عوض میکنن و هم فرحون خوشحال هم هستن که از پیغمبر خدا جدا شدن. اینجونست یه جایی اگه مسلمون ها ضربه خوردن با حضرت رفتن سختی پیش آمده اینا ناراحت باشن. خلاصه نصح و خیرخواهی برای حضرت نداره. عرض کردم قرآن در جواب اینا نمی فرمد برای مؤمن مصیبت پیش نمیاد، اصلا اینجوری نیست. روایت رو ملاحظه کنید، در روایت هست که حضرت فرمودن که خدای متعال به مؤمن وعده نداده که دوچار سختی نمیشه، اصلا سختی مال مؤمنه. به مؤمن وعده داده اگر مؤمن باشی من نمیذارم دست شیطان به تو برسه، تو از دست شیطان ایمان تو حفظ میکنم، عاقبت به خیرت میکنم، تو دل صحنه های سخت من دست تو میگیرم، نمیذارم شیطان کالای تو رو ببره. شیطان با هیچ چی کار نداره، فقط با ایمان ما کار داره. محبت از امیر از ما بگیره بسش و باقی چیز کن. میدونید ایمان به امیرالمومنین چیز دیگه ای نیست که با امیرالمومنین راه رفتن تو عالم، او امیرالمومنین است، ما هم دنبال آقا باشیم، محبت او رو دوست بداریم، با او میشه ایمان. میخواد ما رو جدا کنه، کار دیگه ای نداره که. اینا فهمیدین فهمود مؤمن نداریم، خدا وعده نداره مؤمن به سختی، اصلا سختی مال مؤمنه. خدا وعده داده اگه مؤمن بودی من نمیذارم گمراه بشی. کید شیاطین انس جن از تو دور میکنه. الان تمام شیاطین انس تو دنیا دارن نقشه میکشن نسبت به جوانای مؤمن، میخوان اینا رو بیدین کنن، کار دیگه هم هست. خدا اگر ایمان این بنده رو حفظ کنه همیشه حفظ کرد. بعد فرمودن مثال گفتن ببینید سید و شهدا روزش عاشورا کشته هاشو رو هم میچید، میفهمود قتلانا قتل الانبیا، اینا مثل انبیا میمونه دیگه، از امام حسین که بالاتر نداریم که. سختی تو دنیا مال مؤمنه، چون تو دل سختی آدم بزرگ میشه. چرا شما فرزندتون رو میفرستید بره 5 سالش 6 سالش برگه از 4 سالی میفرستید بره درس بخونه، و چرا؟ مگه دوستش ندارید؟ تا 25 سالگی اصل سن نشاط و تفریحش از این کلاس به اون کلاس، از این مدرسه به اون جا به دانشگاه، چرا؟ چون آدم تو دل این سختی ها بزرگ میشه. بخوری و بخوابی که بزرگ نمیشه که. عنایت کردید؟ سختی مال مؤمنه، اینطور نیست که مؤمن تو سختی نمیفته، ولی باید بدونه هر چی براش پیش بیاد همون خیر. چرا از کنم مستزن بالله فهمود بنده من یه جایی باید گرسنش کنم گرسنه، یه جایی مسلحتش تو سیریه سیرش میکنم، یه کسی با فقر با من میتونه را بیاد فقیرش میکنم، خودش نمیدونهش پول بدم دی به دردش نمیخواد. کسی بود پشت سر حضرت نماز و صف اول بخون، هی گله میکرد وضع مالیش خونه بود، حضرت 2 دینار بهش دادن، وضع کاسبیش خوب شد، گرفت کم کم، اول نماز گل مشتریاش بود، کم کم نماز جماعت رو تعطیل کرد. و حضرت یه روز حضرت رفتن گفتن حالا وضعت خوب شده دیگه، اون 2 دینار ما رو بده، پولشون رو گرفتن، وضعش برگشت دوباره اومد سجادش رو پهن کرد تو مسجد. حضرت گفت فهمیدی چرا؟ اینجوریه دیگه، اون بنده ای با فقر میتونه با من فقیرش میکنم، دلم هم به حالش میسوزه. ببینید این خیلی مهمه، مادری که بچهشو میبره زیر تیغ جراحی بیش از همه دلش میسوزه به حال این بچه، ولی چه کنه مصلحتش. حالا این تشبیه ها غلطه ها، ساعت مقدس روبی چیز دیگری است. نمیدونم بدون خدای متعال خیر ما رو میخواد، بیش از همه هم ما رو دوست داره. رموت همه محبت هایی که شما در دنیا میبینید تقسیم شده، یکی از صد رشته رحمت خداست که تو این عالم پخشش کرد. خدا با ما اینجوریه. آدم اگه اینو فهمید بنا نیست سختی نباشه. همین خدایی که ما رو دوست داره تو دل سختی ها. ذیل آیه سوره مبارکه عرض کنم بینه که خدای متعال با امتحانات سخت مؤمنین و اهل کفر و شرک و نفاق و جدا میکنه. مؤمنین میفهمن روز قیامت اینجوریه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میفهمد اینا وارد بهشت هایی میشن، رضی الله عنهم و رضوا، رضی الله عنهم یعنی مقام رضوان، این بالاتر از مقام رضاست، خدا از بنده راضی بود. خیلی مقام عجیبی است، تو روایت هم توضیح داد، رضوان مقام رضاست، ما از خدا راضی میشیم، راضی رو. این همه تو دنیا مؤمن سختی کشیده تا صف مؤمن و کافر جدا بشه. الان ما 1400 سال مؤمنی دارن سختی میکشن برای اینکه صف حضرت امیر و معاویه جدا شه دیگه. الان هم ببینید ملعونا، حضرت اون دعوا بین ما و بنی امیه است. دعوا هم سر خداست. ما میگیم حرف خدا درسته. طرح خدا، برنامه خدا، اونا میگن خدا دروغ گفت. هر چی خودمون میگیم. الانم ببینید دعوا رو رفتن سر قبر معاویه با بنی امیه بیعت میکنن. دعوا همینه. دعوا بین اهل بیت و سقیف است. بنی امیه است. نهایت فرمودین. تو این دعوا مؤمنین تا برسند به مقصد پوستشون کنده میشه. یه جایی حضرت به ماها به اصطلاح خیلی هندونه زیر بغلمون گذاشتن، فرمودن که ما صابریم، شیعتون اصبر، اینا از ما بیشتر صبر میکنن. تا هندونه زیر بغل ما میزنن، فرمودن چون ما میدونیم، اینا نمیدونن که با ما راه میان، نمیدونن هم که این سختی ها پشت ما، پشت صحنه رو میبینیم. پوست دار مؤمن کنده میشه. خدا فرمود این مؤمن روز قیامت از خدا راضی میشه. در روایت داره بعضی از اینا تو دنیا با خدا گلایه‌مند بودن، روز قیامت وقتی پرده ها کنار میره میبینن ای همه سختی ها پشتش، درجات و مقامات و همش تطهیر و از خدا راضی میشه. نه میفهمد. پس بنابراین نیست که مؤمن دوچار سختی نشه. سختی هست، ولی ببینید سختی اینجوریست. اگر برای مؤمنین حادثه پیش بیاد اینا خوشحال میشن که ما که گفتیم بی خودی میرید به سمت تبوک، بستونه کجا؟ قرآن فهمد که حادثه پیش میاد، ولی بهشون بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. تکلیفشو عمل میکنه، سرشو به خدا میسپره، هر چی هم خدا پیش آورد او پیش آورده به بهترین صحنه است. شبیه این رو تو سوره مبارکه حدید ملاحظه کردید؟ در سوره مبارکه حدید، برای فرصت داره میگذرم، اینجا آقا تشریف بردم من تمام کنم برای زمان. سلام، ببخشید آقا، عذرخواهی میکنم، متوجه نشده بودم. در سوره مبارکه حدید میفهمد تو راه خدا سابق باشید، از همه جلوتر برید و نایستید اول دیگران برن بعد شما برید. سابق و الی مغفرتم، برید به سمت مغفرت و بهشت، از وسط حیات و دنیا عبور کنید، نگاه نکنید، اهل سرعت باشید و الا پاتون تو گل دنیا گیر میکنه. برید سابق و اهل سبقت باشید. همیشه من عرض کردم سبقت معنیش نیست که ما میریم تو بهشت زنبیل میذاریم زیر باقای بهشت که کسی جا ما رو نگیره، نه. بهشت خیلی وسیعه، هیچ کی جا دیگری نمیگیره. میریم که راه رو باز کنیم بقیه بیان. این شما میشن سابقون، سابقو الی مغفرته. بعد میفهمد شما که اهل سبقتید، سرتون رو به خدا سپردید، پشت سر امیرالمومنین حضرت اسبق السابقین الی الله، امام مجتبی فرمود همه سابقین پشت سر حضرت امیرن. شما که پشت سر حضرت امیر دارید، تند میرید، جانمونید، اولین نفر باشید، راه بر بقیه باز بکنید، به حضرت یاد بدید چجوری با حضرت امیر راه برن تبعیت کنن، شما دیگه نگران حوادث نباشید. ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. شما که دارید با امام حسین راه میرید، هر حادثه‌ای براتون پیش آمد، چه در بیرون چه در درون، قحطی، گرسنگی، زلزله است، دشمنه یا بیماری، فقر است، هر چی اومد، سلامتی، ثروت، پیروزی، هر چی بهتون میرسه قبل از اینکه به شما برسه ما توی کتابی ثبت کردیم دیگه، تحت نقشه خاص ما هستید. ما اصابکم مصیبت فل ارز و لافی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئه ان ذلک علی الله. این کار بر خدا آسانه، هر چی پیش میاد ما از قبل معین کردیم. خیال نکنید تصادفه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. اگر اینجا رسیدید دیگه هر چی گیرتون بیاد خوشحال نمیشید، مشغول نمیشید، سختی ها هم شما رو متوقف نمیکنه. نه تو پاییز مایوسید، نه تو بهار مغرور. تو بهار برای پاییز میکارید. مؤمن اینجوریست، سرش رو سپرده به خدا داره میره هر چی پیش آمد. در روایت زیل اینا داره یزید به امام سید و شهدا به امام سجاد عرض کرد ما اصابکم مصیبتم و ما کسبتی، هر چی عاده براتون پیش میاد خودتون یه خطایی کردی. حضرتمون در من آیه نخونین، آیه ما نیست. بله مؤمنین عادی همینجوریه، سختیاشون بیشتر تقصیر خودشون. ما آیمون اینه لکی لا تأسوا علی سید و شهدا اسبق السابقین، سرش رو به خدا سپرده چیزی از دست نرفته که ما تأسف بخوریم. این قصه ها و گریه ها یه چیز دیگه ایه، تأسف نمیخوام، چیزی از دست دادیم. ببینید مؤمن اینجوریه، راه خدا رو میره. حالا آیه رو بخونم عرضم رو جمع کنم. در سوره که براءت خدای متعال میفرماید که بهشون بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. شما منتظرید ببینید کار ما به کجا میرسه، ما هم منتظریم ببینیم کار شما به کجا میرسه. جز یکی از این دو چیز به ما میرسه، هر دوش خیره، پیروزیش خیره، شکستش هم خیره، شهادتش هم خیره، فتحش هم خیره. چرا؟ چون ما سر اونو به خدا سپردیم. هو مولانا، هر چی او تدبیر میکند خیره دیگه. اما و نحن نتربص بكم، ما هم منتظریم ان یصیبکم الله به عذاب من عنده، یا خدای متعال شما رو با عذاب آسمانی رشتتون رو میکنه، او به ایدینا، که فهمید این اشاره به ظهور حضرت. شما منتظر باشید، بنی امیه ما هم منتظریم ببینیم کی پیروز میشه. ما هر چی برامون پیش میاد تو این راه خیر، تا ظهور خیلی فراز و همش برای مؤمنین خیره. حضرت اون تعجب میکنم، حضرت خندیدن، گفتم چرا میخندید؟ بعدن حالات مؤمنو میدیدم تعجب کردم، دیدم همه حف از کنم ملک همه زمینو بهش بدن ضرر نمیکنه، با قیچی هم قطع قطعش کنن ضرر نمی، چه موجودی خدا درست کرده. خندم گرفت، مؤمن اینجوریه، هر حادثه پیش بیاد ضرر نمیکنه. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. ما عقب نشینی کنیم یه جای خدا ما وظیفمون داریم عمل میکنیم، یه جای خدا تقدیرش بود خیره، پیش بریم خیره، شهید بشیم خیره، بکشیم خیره. شما چی؟ من نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا. آخر خطتون با امام زمان روبرو میشید، پوست همتون رو میکنه، بر چی خوشحالید؟ ما خوشحالیمون معلومه، ما داریم با پیغمبر خدا را میریم، با امیرالمومنین را میریم، با امام زمان را میریم، هرچی پیش بیاد خیره. راه طولانیه، بله، راه پر فراز و نشیبه، فراز و نشیبش بزرگ، خب بله، راه بزرگ، چاله هاش هم بزرگه، معلومه، در راه هاش هم بزرگه، کوه هاش هم بزرگه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، حضرت اینو به ما راه یاد داده، حالا توضیحش بمانه. همه چی از حضرت زهرا، همه چی، من البد و الالخم، همه چی، همه چی حضرت به ما یاد دادن. این راه همین جوریه، خدا فرمود خواهم یه فرزندی بهت بدم، خیلی با عظمته ولی خیلی شهادت سختی داره. حضرت با خدا رفت و برگشت کردن، فرمود مزدش رو ظهور امام زمان قرار میده، فرمود قبول کرد. همینه، این بلا عظیم مزدش به مزدش میارزه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.